ساعت 18 است. از رادیو گفتگو در خدمتتونیم. اینک برنامه الفبای سیاست.
الفبای سیاست. دانش و علم سیاسی. آکادمی سیاست و زندگی روزمره. مفاهیم تخصصی در گفتگوهای هر روزه. انتخاب‌های تأثیرگذار. دانش سیاسی و سرمایه فرهنگی در الفبای سیاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. من حمید ملک‌زاده و اینجا برنامه الفبای سیاست است. برنامه تخصصی با رویکرد آموزشی که با همکاری انجمن علوم سیاسی ایران و در رادیو گفتگو تهیه و پخش میشه. شما میتونید پیام‌های خودتون رو با ما از طریق پیامک 30,000-10,35 به اشتراک بگذارید. همینطور میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا برنامه الف و سیاست و قسمت‌های مختلف اون رو دنبال کنید.
مرسوم است که هر بار شخصی سیاست را به اعتبار تأسیس یا طبیعت بفهمد، مفهوم سیاست را به شکل متفاوتی حاضر می‌کند. همینطور رفتار متفاوتی را در حوزه سیاست از خود نشان خواهد داد. از این جهت هر بحثی درباره سیاست اگر بنا باشد معنایی داشته باشد، باید از پیش به پرسش درباره واحد بنیادین سیاست پاسخ بدهد. پاسخی که در اینجا از آن صحبت می‌کنیم در هر کدام از روایت‌های مبتنی بر تأسیس یا طبیعت کیفیت متفاوتی پیدا می‌کند. برابر نهاد، تأسیس و طبیعت نقش مهمی در فهمی که از سیاست داریم بازی می‌کند.
ما در این برنامه در خدمت آقای دکتر فرزاد نعمتی، دانش آموخته مسائل ایران، پژوهشگر اندیشه‌های سیاسی و روزنامه‌نگار هستیم. همینطور در خدمت آقای دکتر امیر رضایی پناه، پژوهشگر جامعه شناسی سیاسی و از دانش آموختگان برتر دانشگاه شهید بهشتی در تهران هستیم. آقای دکتر نعمتی، اگر صحبت ابتدایی با شنوندگان ما دارید بفرمایید.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و مخاطبین این برنامه. در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم آقای دکتر رضایی پناه، در خدمت شما هستم.
البنتون الله، درود دارم خدمت شما، خدمت آقای دکتر نعمتی و همکاراتون، همینطور مخاطبینتون.
خیلی ممنونم. ما در برنامه‌های قبلی بحث درباره این که چرا باید اساساً به موضوع سیاست بپردازیم رو با شنوندگان خودمون در میون گذاشتیم. همینطور درباره این صحبت کردیم که مبانی تفاوت در تعاریف متفاوتی که از سیاست وجود داره چی هستن و این پرسش رو پاسخ دادیم که چرا تعاریف متفاوتی از مفهوم سیاست وجود داره. در نهایت سعی کردیم این موضوع رو مورد بررسی قرار بدیم که تفاوت‌های متفاوت در معنایی که اصطلاح سیاست برای ما حاضر می‌کنه چطور به رفتارهای متفاوتی در زندگی سیاسی ما منتهی میشه. امروز قصد داریم به همراه کارشناسان خودمون موضوعات قبلی رو با بحث درباره مبانی واحد سیاسی دنبال کنیم. یعنی قصد داریم این پرسش رو مورد بحث قرار بدیم که اصل بنیادین سیاست چیست. اهمیت این پرسش برای ما در نقشی است که برای تعریف کردن سیاست داره. من بحث خودم رو بر پایه یک تفاوت بنیادین استوار می‌کنم که معمولاً بین اندیشمندان سیاسی متفاوت در بحث پیرامون اصل بنیادین سیاست مطرح میشه: فرد یا جماعت. پرسش اساسی که در این جلسه بهش خواهیم پرداخت اینه که فرد یا جماعت کدوم یکی از اونها واحد مبنای سیاست هستن؟ آقای دکتر رضای پناه، میتونیم نظر شما رو در این باره به عنوان یک بحث مقدماتی داشته باشیم؟
اینکه شما چه موقعیتی رو اتخاذ بکنید در نسبت یابی بین دو مفهوم فرد یا جماعت تابع جدی است از اون فضای گفتمانی که شما دارید در نسبت دوگانه هویت و قدرت. یعنی اینکه شما چه جایگاهی رو در مدار دوگانه هویت قدرت اتخاذ میکنید تأثیر جدی خواهد داشت بر اینکه شما اصالت میدید در به فرد یا جماعت. برفرض اگر شما از یک زاویه مبتنی بر ادیان ابراهیمی نگاه بکنید، علل به خصوص یهودیت و اسلام، ناخودآگاه شما به سمتی میرید که اصالت رو به جماعت بدید.
درسته.
چون اون روحیه جمعی، هویت جمعی، گرایش به یک مرکزی که از منبع جماعت هدایت میشه بیشتره. ولی اگر شما بخواید به سمت حالا افکار جدیدتر که مبتنی بر بحث ایندیویژوالیسم و ارزان بزرگ بعد از عصر روشنگری هست برید، به خصوص اندیشه لیبرالیسم، ناخودآگاه شما اصالت رو به فرد خواهید داد. مباحث جدی در این حوزه مطرح شده و چون موضوع عنوان حالا پرسش گسترده است، من چند تا نکته رو همجوری میگم کلی تا بعدن کم کم به خصوص با فرمایش آقای دکتر نعمتی تخصیص بخوره.
بله.
ببینید، به ویژه بعد از برآمدن مکتب فرانکفورت و پیش از اون با اون چیزایی که آثاری که حالا لوکاش داره، گرامشی داره، آدورنو داره، هوکایمر داره، بنیامین و خیلی هانا آرنت دارن، ما توجهمون به دوگانه ساختار کارگزار یا سوژه ارزم حضورتون ساختار جدیده، به صورت جدی جلب شده. اینو ما تو مکتب فرانکفورت داره باز جدیتر میبینیم و بعد در ادامه در نتیجه انتقاداتی که جماعتگرایان بر لیبرالیستا وارد میکنن این موضوع تخصیص بخوره. یعنی به واسطه آثاری که صادر شده از اون پژوهشگران که تحت عنوان جماعتگرایی میشناسیم این تخصیص پیدا میکنه. حالا به خصوص توی باز جماعتگران توی مناظره دومشون که میان سطح پرکتیکال رو مد نظر قرار میدن، حالا کسایی مثل حالا گلستون و اتسیونی و امثال اینا میان مبانی انضمامی تری رو در پیش میگیرن، توجه ما جلب شده. ولی من در نهایت فکر میکنم هر چقدر میخوایم بحث بکنیم راجع به فردگرایی و نسبت خیر عمومی و خیر همگانی، راجع به اینکه اخلاق چه عاملیتی در نسبت فرد و جماعت داره، ارجاع بدیم به بحران اخلاقی که در مدرنیته حادث شده و پسا مدرنیته حادث شده و ما رو الزام کرده به بازاندیشی مبتنی بر عنصر جماعت، اگر حتی ارجاع بدیم به آثاری مثل یا مفاهیمی مثل اون اتمیسمی که چارلز تیلور میگه یا اینا، من فهم میکنم در نهایت تمام اینا، یعنی با همه سیرهایی که وجود داره و اندیشهایی که خیلی مطرح کردن، از یک خواستگاه گفتمانی برمیاد. این خواستگاه گفتمانی مبتنی بر دوگانه هویت و قدرت به شما میگه که چه رویکردی رو نسبت به این دوگانه اتخاذ خواهید کرد.
خیلی ممنونم آقای دکتر. آقای دکتر نعمتی، بعد از توضیح مفصلی که آقای دکتر رضای پناه ارائه کردن، ترجیح من اینه که بریم به سمتی که نظر شما رو و دلایلی که این نظر رو اتخاذ میکنید در مورد واحد مبنای سیاست بدونیم، بدون توجه به انگاره‌های متفاوتی که ممکنه درباره موضوع وجود داشته باشه. شما فکر میکنید که کدوم یکی از این دوتا رو میتونیم به عنوان مبنای اساسی سیاست در نظر بگیریم؟
عرضم به حضورتون صورت مسئله فرد یا جماعت به عنوان واحد مبنای سیاست مسئله یه که از آغاز اندیشه سیاسی در دوران باستان هم مطرح می شد. اما خب ما در می دونیم در مثلا یونان باستان به عنوان یکی از آغازگاه های مهم سیاست ما فردگرایی به معنای مدرنی که امروز داریم نداشتیم.
درست.
و افراد و شهروندان آزاد خودش رو در شهر در واقع پیدا می‌کردن به عنوان شهروند. این معنای فردگرایی به خصوص لیبرالیستی که در دوره مدرن شکل گرفته وجود نداشته. درست. من میخوام با یه ارجاع کوتاهی به بحث ارسطو در کتاب سیاستش یه توضیح درباره این بحث فرد و جماعت و در واقع دولت خدمتون عرض کنم. ببینید بحثی که ارسطو توی سیاست میکنه و نقدی که اونجا به افلاطون داره اینه که میگه انگار منطقی که افلاطون برای دولت و در واقع جامعه سیاسی در نظر میگیره تداوم همون منطقیه که قاعدتا بایستی بر فرد اعمال بشه. و اونجا ارسطو نقدش بر افلاطون اینه که فرد، منطق حاکم بر رفتار فرد متفاوت با منطق حاکم بر رفتار جامعه سیاسی یا پلیس. و بحث اینه که اگر موضع افلاطون رو ما پیش بگیریم، گویی فرد یک هویت واحد و یک پارچه و همگنی داره که صورتبندی درست نظم سیاسی با تأسی و تقلید از اون هویت واحد فردی بایستی در هیبت یک جامعه سیاسی همگن و همسو در بیاد. ارسطو بر این نقد داره، میگه چیزی که در جامعه سیاسی رخ میده اینه که در واقع کثرت هاست که حکم فرمایی میکنه و منطقی که در نهایت به نظر ارسطو میرسه برای این که از یک سو دچار تشتت نشه و به یک نظم و ثباتی برسه، از سوی دیگر این کثرت ها و تفاوت ها را بتونه ببینه، اون الگوی معروف به وحدت در کثرته که طبق اون نظم سیاسی بایستی از نظم عرضم بزرگتون خانوادگی و فردی متمایز بشه و حتی اونجا مثالی که میزنه از نظم نظامی یا ارتش بشه. که در اون یک نفر دستور میده. این شاید یه مبنای اولیه باشه، اگه بتونیم بعدن ادامهش بدیم که این صورتبندی‌های جدید فردی در واقع در دوره مدرن چگونه هم به این نگاه ارسطو نقد دارن و هم در این حال پیوندهایی هم دارن.
و در نهایت شما فرد رو به عنوان واحد مبنای سیاست در نظر میگیرید، اما از مجرای نقدی که در جهان جدید به جماعتگرایی ارسطوییه.
عرضم به حضورتون، ببینید جماعتگرایی یکی از نهله‌های نگرش ارسطوییه، اما به نظر من مثلا صورتبندی‌های فردگرایانه لیبرالی مثل جان رالز هم خودشون رو در نهایت در احیای یه نوع تصور ارسطویی در واقع از نظم سیاسی قلمداد می‌کنن. یه مقداری اینجا به نظرم تمایزهای ظریف‌تری وجود داره، یعنی فراتر از بحث ارسطو و افلاطون میخوام بگم که این گرایش‌های مختلف در مورد فرد و جماعت در دوره مدرن به یه معنای خوانش‌های متفاوت از ارسطوئه که داره اتفاق میفته، حالا به یه تعبیری خوانش‌های حقوقی قانونی و خوانش‌های هویتی.
متوجه هستم. آقای دکتر رضایی پناه، آقای دکتر نعمتی نکته جالبی رو مطرح کردن که میتونه مبنای بحث ما برای ادامه برنامه امروز باشه. شما اگر نکته در مورد اون دارید بفرمایید تا بتونیم بحثمون رو پیش ببریم.
استفاده کردیم از آقای دکتر یک نکته ظریف هست، اونم این که اگر ما بخوایم همه چیز رو ارجاع بدیم به ارسطو و یونان باستان، این پیامده خطرناکی احتمالاً داره. این تک خطی دیدن، تک مسیر دیدن و سرچشمه هر چیز رو از یونان باستان دیدن، من فهم میکنم حداقل الان با نظریات جدیدی که ما میایم، مثلا موج جامعه شناسی تاریخی که ما میبینیم امثال مایکل مان و اینا دارن میدن، چارلز تیلی، اسکاشپول اینا میدن، این کمی تحت تاثیر قرار میگیره. این من فهم میکنم یکم روی این بحث بکنیم، حالا یا اینجا یا بعدن جای دیگه، این که اگر ما بخوایم خواستگاه نسبتی ها ببینه فرد و جماعت رو در اونجا ببینیم، خب کنفوسیوس چی میشه؟ ایران شهری چی میشه؟ اندیشه های دیگری که در جهان بوده مقارن پیش یا پس از ارسطو اینها چی میشه؟ من نکته رو داشتم، حالا اگه دکتر توضیح تکمیلی دارن، نکته دارن؟
این البته نکته خیلی مهمیه که ما در قسمت اول برنامه الفبای سیاست هم به اون پرداختیم، بحث درباره این که تک بعدی یا خطی دیدن روند شکلی مفاهیم در اندیشه‌های سیاسی رو اگر از یونان باستان به طور مطلق شروع کنیم، هم از یک طرف نمیتونیم خود یونانی ها رو به طور کامل درک کنیم، هم از یک طرف نمیتونیم آورده های تمدنی دیگه در چیزی که امروز به عنوان دانش سیاسی داریم رو بفهمیم. ولی چون روال آموزش،
یک مثال بفرمایید، بگم برفرض مثلا جان هابسون تو اون کتاب ریشه‌های شرقی تمدن غربیش دقیقاً رو همین موضوع دست میذاره و اتفاقا برای همین مبحث نسبت‌یابی فرد و جماعت از همون کتاب میشه آریت گرفت. حتی شما طرح جلد کتاب ریشه‌های شرقی تمدن غربی رو ببینید، یه کشتی غربیه، یعنی یونانیه، و یک کشتی اسلامی با پرچم اسلامی که نشون میده که آقا این از اون خواستگاه داره برمیاد. من نکتم صرفا همین هستش که ما نهایتا درگیر اون تاریخیگری میشیم، در نهایت درگیر همون چیزی میشیم که تو امواج مدرنیته یا امواج اولی لیبرالیسم باش رو برو بودیم. یه گریز احتمالا.
نه، این نکته خیلی مهمی که بهش توجه میکنیم، حتما در ادامه برنامه هم با توجه به تخصص و تمرکزی که شما تو این حوزه داشتید میتونیم از نکاتی که به عنوان آورده های خاص خودتون برای برنامه ما دارید استفاده کنیم. خیلی ممنونم به خاطر نکته به جایی که بهش اشاره کردید. آقای دکتر نعمتی، اگر برگردیم به روندی که پیشتر توی برنامه در پیش گرفته بودیم و نکات آقای دکتر رضای پناه رو هم در نظر بگیریم، برای این برنامه فکر میکنم که متمرکز بر فرد بمونیم و این بحث رو بکنیم بدون تجربه خواستگاه اندیشه‌ای یا تمدنی از کنم خدمت شما که مفهوم سیاسی شده یه فرد. اگر فرد رو ما به عنوان واحد مبنای سیاست در نظر بگیریم، همونطور که شما پیشتر هم در مورد بحث جماعت در ارسطو اشتراک بین، چطور میتونیم به یک معیاری برای تصور کردن نوعی اشتراک، معیاری برای زندگی مشترک در واحد سیاسی بین افراد منفرد جدای از هم تصور کنیم که ما رو دچار تناقض نکنه؟
عرضم به حضورتون، اون نکته‌ای که توی صحبت قبلی من بود و آقای دکتر رضای پناه هم به درستی می‌فرمایند که نبایستی دچار انحصارگری بشیم در خانش گرایش‌های مختلف و تصور کنیم همه گرایش‌ها بازخوانی ارسطوئند، نکته بسیار درستیه و منم صرفا قصدم این بود که بگم یه نسبتی اگر بخوایم بین فرد، خانواده و جامعه سیاسی و دولت، حالا به یه معنی پیدا کنیم، یکی از خانش‌ها خانش ارسطو. اهمیتش تو اینه که میشه گفت که متفاوته، هم از خانش افلاطونی متفاوته، هم حالا چون شما فرمودین مثلا به نظر میرسه در اندیشه ایران شهری یا در سنت دوره اسلامی ما هم بیشتر همون گرایش‌های افلاطونیه که اهمیت پیدا میکنه.
گرایش افلاطونی از فرد،
بله، که طبق اون در واقع جامعه سیاسی جمع در واقع افرادیه که عرضم به حضورتون یه منطق حاکم، یک منطق واحد میتونه بر اونها حاکم باشه. ولی خب نگاه ارسطو اینه که منطق حاکم بر خانواده را با منطق حاکم بر عرضم به حضورتون فرد و دولت تفاوت بگذاریم.
اگر من درست فهمیده باشم، شما از روایت متفاوتی از ارسطو صحبت میکنید که توی اون ارسطو صرفاً جماعتگرای ناب نیست، بلکه نوعی از فردگرایی به اعتبار شکل خاص حضور فرد در جماعت رو میشه ازش استخراج کرد. اگر این طور باشه آقای دکتر رضای پناه، فکر میکنم که عملا سوالی که من قبلا مطرح کردم یه جورایی پاسخش توی این روایت جدیدیه که آقای دکتر از، یا بگی متفاوت، روایت متفاوتی که آقای دکتر نعمتی از ارسطو ارائه کردن. شما در مورد این مسئله چطور فکر میکنید؟ ما چطور میتونیم هم فرد و فردانیت و تکینگیش رو حفظ کنیم، همین که به معیار مشترکی برای واحد سیاسی دست پیدا کنیم؟
من فکر میکنم موضوع کم بغرنجتره، به خصوص اونجا که دهه ها و صده ها فلوتین رو به جای افلاطون خوندیم. یعنی شما حتی اوغول اشرهی که فارابی برمیداره میگه، سالا فکر میکردن این افلاطونه و در حالی که این فلوتین بود. شما اوغول اشره یا شما الان آراء اهل مدینه فاضله، افرادی که آراء که فارابی حداقل برای ما با میاره، عمدش متأثر از فلوتینه و اونجا دیگه فرد مستحیل در خیلی موارد میشه، اون نگاه کیهانی اون مبتنی بر کهکشان ها مثلا اتفاق میفته. این یه نکته. پس من ادامه دادم فرموده های دکتر نعمتی رو، موضوع بغرنجتر هم هست، یعنی که ما فلوتین خواندیم حداقل درش. من فهم میکنم الگوهای خوبی تو این حوزه داده شده، مرفض روسو، شما روسو ببینید دقیقا همین کار رو میکنه با پیش کش... و بعد روسو بعدم حالا رالز هم تکمیلش میکنه، با پیش کشیدن وجدان یا پیش کشیدن محاسبات دو تا چارتایی، رالز چیکار میکنه؟ میگه آقا ببین عدالت به مذهب انصاف اینه که اگر تو الان رعایت نکنیم فردا ممکنه واژگونی اجتماعی باشه، ممکنه شرایط متحول اجتماعی باشه، پس به روی مروت و انصافت هم که شده مثلا خیلی چیزا رو بخوای شما رعایت بکنید. من فکر می‌کنم الگوهای نابی در این حوزه داده شده، حداقل روسو، من فکر می‌کنم از روسو میشه خیلی چیزا رو در آورد. روسو در توالی هابز و لاک با بازخوانی فرد در بستر اجتماعی داره که شما هابز میاد اون نگاه بدبینانه‌شو مطرح می‌کنه که نتیجه‌اش میشه لویاتان، یا ارزم بودشون لاک اندیشه رو چون مال دوران جنگ بوده، هابز مال دوران آرامش بوده، ولی روسو میاد وقتی که ازش سوال میکنن عملا میبره توی ساعت جامعه، میگه خوب و بد در وضع طبیعی یعنی چی، تشو بیار توی جامعه چه اتفاقی میفته، توی شرایط اجتماعی اتفاق میفته. و بعد جالب همون نوع نگاه نوع اندیشه که نهایتا به ایدئالیسم ادبی و امیل هم منتهی میشه از همونجاست دیگه. درسته. معروفه که میگن روسو داشت قدم میزد توی حالا سوئیس بوده کجا بوده تو کانتناشون، یه ورقی روی زمین میبینه، اون ورق رو وقتی ور میداره میبینه دعوت آکادمی علوم فرانسه است مبنی بر اینکه یک سوال رو پاسخ بدید، آیا رشد فناوری و تکنولوژی باعث پیشرفت و خوشبختی بشر شده یا خیر؟ تنها کسی که پاسخ میده بله نه خیر، یعنی تکنولوژی باعث پیشرفت بشر نشده، روسو بعد جایزه میبره. خب میگم این متفاوت اندیشیدن یا بردن فرد در بستر جماعت رو میتونیم از این افراد استفاده کنیم.
ولی من هنوز از صحبت هر دو بزرگوار نتونستم این رو متوجه بشم، چون فکر کنم که اگر نقد ارسطو یعنی نگاه جدید ارسطویی شما رو به رابطه فرد و جماعت بتونیم یا واحد سیاسی پلیس بتونیم دنبال کنیم، شاید بتونیم روایت متفاوتی هم از رابطه فرد و واحد سیاسی به دست بیاریم. اما من هنوز دنبال اون معیارم. ببینید اگر فرد در معنای افلاطونی کلمه به عنوان یک هستی جدای از دیگرانی که موضوع مداخله دولته فهمیده بشه، ما چطور میتونیم معیاری رو برای مشترک بودن یا سرنوشت مشترک داشتن در یک واحد سیاسی تعریف کنیم؟ و اگر روایت ارسطویی شما رو ادامه بدیم شرایط چه جوری رقم میخوره؟ این سوال رو اگر که بتونیم با هم دیگه با آقای نعمتی پیش ببریم و بعد هم نظر آقای دکتر رضایی فناخیل مختصر بشنویم.
عرضم به حضورتون، ببینید صورت مسئله رو بذارید من یه بار یه شکلی شاید این سوال شما رو به یه شکل دیگه بیان کنم. ببینید اصلا بحث اینه از کی مسئله جماعت مسئله مهمی شد برای بشر؟ ها اینجوری بپرسیم، من خیلی کوتاه میخوام بگم مسئله جماعت به یه معنای در جهان گذشته خیلی مسئله مهمی نبود، چون صورت طبیعی زندگی بود، آدم‌ها در جماعت‌ها زندگی می‌کردن اصلا.
دلست.
اون بحثی هم که من در مورد ارسطو کردم حتی شاید بشه یه جایی حاشیه‌ای قلمدادش کرد، چون تو اون جهان قدیم هم خیلی بازتاب پیدا نمی‌کرد و اون درک‌های غیر ارسطویی بیشتر غلبه داشت. از یه جایی به بعد به خصوص در دوران مدرن با در واقع ظهور انقلاب صنعتی و شکل‌گیری فردیت‌های جدید، این احساس جماعتی که حالا در دوران گذشته در جهان قدیم حس غالب بوده دچار تردید میشه و واکنش‌های مختلفی نسبت به این صورت میگیره. مثلا شما یه گرایش ارزم به حضورتون رمانتیک ضد مدرن دارین که این میگه جماعت امر مطلوب نظم انسانیه و دیگه هم قابل دستیابی نیست و معتقد جهان مدرن این جماعت رو از بین برده، این فردگرایی که در جهان جدیده. دیگرانی هستن میگن نه این جماعت شکل مطلوب هست، تا حدودی هم تضعیف شده اما قابل بازیابیه، اون چیزی که مثلا شما تحت عنوان محافظه‌کاری مدرن میتونید بشناسینش. توی صورتبندی‌های مثلا ناسیونالیسم هم خودش رو احیا میکنه، یعنی ما بریم به سمت جماعت‌های جدید، جماعت‌های مدرن که از اون فردگرایی فاصله بگیریم. گرایشاتی هم هستن که شما عرضم بازورتون میگه که نه اون جماعت یه امریه که وجود نداره اما باید بهش دست یافت.
درست.
شما مثلا گرایش‌های کمونیستی و مارکسیستی به یه معنا اینجوری هستن. یا حتی گرایش‌های
یعنی دنبال این هستن که جماعت مطلوبی رو علیه فردگرایی مدرن تأسیس
کنن، احیا کنن، ایجاد کنن. و حالا مثلا اون حرفی که نیزبت میزنه در مورد اون جماعت تام، میگه این الگوهای فاشیسم و نازیسم اینا الگوهایی هستند که اتفاقا در پی تحقق جماعت تامن و این فردیت و اتمایز شدنی که آقای دکتر فرمودن مانع تحقق این هاست.
درست.
میخوام بگم اگه اجازه من اینا سریع بگم، میخوام بگم که ببینید یه نگاهی هست که بیایم به گذشته برگردیم. من میخوام حالا اون بحث گذشته رو تموم کنم. تو همین جهان جدید بالاخره یه سوال مهم اینه که ما ببینیم همه این اندیشمندان در نهایت به این سوال باید پاسخ میدادن که آیا انسان به طب طبعاً فردگراست یا موجود اجتماعیه. یعنی حالا توی روایت های جدید هم که دکتر فرمودن، مثلا جان لاک بالاخره نگاه فردگرایانه داره، ولی کسی مثل مارکس نگاه ارزم به حضورتون اجتماعی داره. دوباره یه بحث دیگهش که همون تو همین دوران مدرن مهم میشه و مرتبط با همین بحث فرد و جماعت و سیاسته، اونجاییه که بگیم انسان موجود سیاسی اصلا یا موجود غیر سیاسی، یعنی انسان بهترین حالتش رو در نظم سیاسی محقق میکنه یا نه امر سیاسی امر حاشیه‌ای در زندگی انسان و صورتبندی اصیلی نیست زندگی سیاسی. اینجا هم دوباره مثلا بازم پای ارسطو که وسط کشیده میشه که موجود سیاسیه، یا از اون طرف فایده گرایان که میگن آقا اصلا سیاست اصالتی به اون معنا نداره، انسان در پی لذته. بنابراین میخوام بگم اینم دوباره یه شکاف عمده ایجاد میکنه. خب بالاخره ببینید گرایش‌های مختلف سیاسی با توجه به این پیش‌فرض‌ها تئوری‌هاشون رو میچینن. یعنی بالاخره شما نمیتونی مثلا نگاه فردگرایانه داشته باشی مثل جان لاک، اما خب مثلا ایده های کمونیستی و مارکسیستی رو بخوای ترویج بدی، این دیگه واقعا پیش‌فرضاییه که حالا به یه معنای شاید مناقشه پذیرم نباشن.
خیلی ممنونم آقای دکتر. مسائلی که آقای دکتر نعمتی مطرح کردن موضوعاتی هستن که ما توی سه جلسه قبلی به طور معمول و مدام بهشون برمیگردیم. بس درباره این که آیا انسان به طبع موجودی جماعتی است به این معنی که مدنی و سیاسی است یا نه، و خیلی موضوعاتیه که هر بار از هر موضعی به سیاست نزدیک میشیم ناگزیر باید به اونها پاسخ بدیم. اما در اونجوری که من میفهمم از فرمایش آقای دکتر نعمتی، در جهان پیشا مدرن فرد و جماعت همپیوندهایی هستن که اصولا مسئله درست نمیکنه این همپیوندیشون. یعنی من به عنوان یک فرد درون یک جماعت جایگاهی دارم معلوم که هم فردانیتم رو حفظ میکنم و هم هیچ وقت مسئله‌ای با اون جماعت یا واحد سیاسی به عنوان فرد پیدا نمیکنم. حالا البته در مورد مواردی مثل سقراط و حالا نمونه های دیگه ای رو هم میتونیم در موردش صحبت کنیم. اما آقای دکتر رضایی پناه، مثل همیشه ما در مورد مفاهیم صحبت میکنیم انگار که همه ما در مورد معناشون توافق داریم. فرد یکی از اون مفاهیمه که امروز تا اینجا ما مدام تکرارش میکنیم، اما وقتی به صحبت رو گوش میدیم به نظر میاد که هر کدوممون فهم متفاوتی ازش داریم. من میخوام این سوال رو به بهونه صحبت های دکتر نعمتی مطرح کنم که اصولا این فردی که امروز و همیشه در موردش صحبت میکنیم در سیاست چیه؟ آیا اونجوری که آقای دکتر نعمتی مطرح کردن یک هستی مدنی به طبعیه که در پیوند با یک جماعتی شکل میگیره، یا نه یک مفهوم انتزاعیه که به اعتبار یک مجموعه ارزش‌ها و در فرایندهای خاصی ساخته میشه، یا اینکه اصولا هست خیلی ساده و ما خیلی ساده بهش دسترسی داریم؟ در مورد این موضوع اگر که نکته‌ای به نظرتون میرسه لطفاً
من از این نکته رو بگم. راجع به بحث قبلی، اصلا این اسمایی که میاد همه فرآوردهای عصر مدرنه. همونطور که فهمیدم مثلا ناسیونالیسم، ما همیشه حب الوطن داشتیم، میل به وطن داشتیم، ولی ناسیونالیسم یک فرآورده جدیده، به ویژه از پس از جنگ جهانی دوم مطرح میشه. پس این مقوله هم همین مقوله نسبت یابی فرد و جماعت هم یک امر متحدث یه امر جدیده، یعنی حداقل از بعد از عصر روشنگری داریم دغدغه ها برای ما مطرح میشه. تا پیش از این من میخوام حتی یه قدم جلوتر از فرمانده های دکتر نعمتی برم، اصلا حتی اصلا دغدغش هم شاید خیلی نبوده. شما حتی مثلا میری کتاب مثل حی ابن یغزان هم میبینی، خب ولی اون حی ابن یغزان هم اون یغزه مرحله از عرفانه، یعنی حتی اونجا هم که شما میای تو سیستم عرفان طراحی شده اون فرد میتونه سلوک بکنه، یا شما حتی توی طی مقامات بازم عرفانی شما مرحله برگشت. اصلا خیلی جالبه آقای دکتر، اساس بنیادگرایی در همون عالم مسیحیته، یعنی اولین موجهای بنیادگرایی در عالم مسیحیت یهودیته. چرا؟ چون اونا اولین بار با همین مفاهیم فرد و عصر روشنگری و ماست اینجور برخورد کردن، و وقتی برخورد کردن حس خلا، حس اون ارزان بود شما اون داغ فراق، اون دوریه که مبنای همون سلفی گری هم همین میشه، همونجا حادث میشه. پس شما در مورد سید قطب هم می‌بینید دیگه، در زندگی سید قطب هم همینه، یه سفر میره آمریکا برمیگرده متحول میشه که اون اندیشه‌ای